11 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 23 اسفند سال 1400 خورشیدی برابر با 14 مارس سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
وزارت خارجه آمریکا حملات موشکی شامگاه 21 اسفند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اربیل عراق را به شدت محکوم کرد و آن را اقدامی جنایت آمیز خواند. همزمان وزارت خارجه عراق روز یک شنبه در اعتراض به این حملات سفیر ایران در بغداد را احضار کرد و یادداشت اعتراض آمیز دولت این کشور را تحویل وی داد. دفتر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق اعلام کرد که در تماس تلفنی با آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده تاکید کرد که کشورش نباید به عرصه‌ای برای تسویه حساب‌های خارجی تبدیل شود. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم با محکوم کردن حملات موشکی ایران به اربیل آن را نقض ظالمانه حق حاکمیت عراق خواند و گفت که ایران باید فوراً حملات را متوقف کرده و به حق حاکمیت عراق احترام بگذارد. به گفته نت پرایس ایالات متحده آمریکا در کنار شرکای عراقی از جمله منطقه کردستان عراقی ایستاده و با آنها در دفاع از خود کمک خواهد کرد. بامداد یک شنبه اخباری مبنی بر وقوع چندین انفجار و اصابت تعدادی موشک به نزدیکی کنسولگری ایالات متحده در اربیل منتشر شد. ساعتی بعد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای رسما مسئولیت آن را بر عهده گرفت و گفت موشک‌های نقطه زن سپاه مرکز راهبردی به گفته این بیانیه صهیونیست‌ها را مورد هدف قرار دادند. در خبر دیگر اما روسیه و اوکراین اعلام کردند دور جدید مذاکرات برای پایان دادن به 2 هفته درگیری را روز دوشنبه از سر خواهند گرفت. میخائیلو پودولیاک مشاور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و عضو تیم مذاکره کننده اواخر روز یک شنبه گفت که قرار است مذاکرات روز دوشنبه از طریق ویدیو کنفرانس از سر گرفته شود. پیش از این دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه هم از ادامه مذاکرات خبر داده بود. ولادیمیر زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی پس از نیمه شب اوایل دوشنبه گفت که به مذاکره با روسیه و ارائه درخواست‌ها برای دیدار با پوتین ادامه خواهد داد، درخواستی که تاکنون از سوی کرملین بی پاسخ مانده. او گفت که از اهداف طرف اوکراینی در این دور مذاکره تضمین دیدار بین دو رئیس جمهور است. تایید دور بعدی مذاکرات پس از آن صورت می‌گیرد که هر دو طرف اعلام کردند که در حال پیشرفت در مذاکرات با هدف پایان دادن به بیش از 2 هفته درگیری مستقیم بین ارتش روسیه و اوکراین هستند. در ایران اما حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 24 اسفند به مسکو پایتخت روسیه سفر می‌کند. این سفر در حالی انجام می‌شود که مذاکرات احیای برجام در وین به دلیل آنچه عناصر بیرونی خوانده شده متوقف شده است. مقام‌های غربی می‌گویند روسیه باید ظرف چند روز آینده درباره عقب‌نشینی از درخواست خود تصمیم‌گیری کند یا راه دیگری برای احیای برجام در پی خواهند گرفت. مسکو از واشنگتن خواسته که علی‌رغم اعمال تحریم‌های شدید علیه روسیه، این کشور بتواند همکاری خود با ایران را در همه حوزه‌ها ادامه دهد. تهران اصرار دارد که درخواست مسکو دلیل توقف مذاکرات نیست. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید طرفین هنوز در نقطه توافق قرار ندارند و تهران آماده است هر چه سریع‌تر به میز مذاکره بازگردد.
آسیب اول فروکاستن موضوعات به 1 یا 2 موضوع هیجانی هست که خب البته جریان رسانه‌ای بین المللی مایل هستش که این موضوع رو فرو بکاهد به 1 یا 2 عامل خاص. نکته دوم هم ساده سازی بیش از حد آن چیز که در وین اتفاق افتاده. متاسفانه امروز وین آینه دیروز رفتارهای غیر سازنده امریکاست. من در ابتدای صحبتم هم عرض کردم ما در نقطه توافق قرار نداشتیم. اجازه بدید در نقطه توافق قرار بگیریم و بعد در مورد موضوعات دیگه صحبت بکنیم.
هنوز مشخص نیست که چه زمانی روسیه رویکرد خود در مذاکرات را برای بازگشت به وین اعلام خواهد کرد. با این خبر میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید با مجله بعد از ظهر با همکارم شاهین بشیری.
بله، اما چکیده ای از آنچه در مجله بعد از ظهر ما خواهید شنید. واکنش‌ها و پیامدهای حمله موشکی سپاه به اربیل را دنبال می‌کنیم.
بعد از انتخابات عراق، ایران احساس می‌کنه که داره به شیوه دموکراتیکی از صحنه عراق به حاشیه رونده میشه.
با یک کارشناس در مورد دلایل سفر وزیر امور خارجه ایران به روسیه صحبت می‌کنیم.
امروز هم هدف اصلی همون موضوع برجام به نظر من هست، با این تفاوت که حالا شرایط دیگه تغییر کرده، یعنی یک چالش جدی بین روسیه و آمریکا شکل گرفته.
آخرین تحولات تهاجم روسیه به اوکراین را پی می‌گیریم و سری می‌زنیم به اجرای نمایش مارش جمهوری اثر رضا علامه‌زاده که در حال آماده سازی برای اجرا در آمریکا است. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، ایران بامداد یک شنبه با 12 فروند موشک بالستیک اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد تبعات حمله سپاه پاسداران به اربیل جویا شدم. پرویز رحیم:
فکر میکنم بعد از تغییر تحولاتی که در صحنه جهانی بعد از حمله روسیه به اوکراین صورت گرفته، ایران فکر میکنم که موقعیت رو مناسب میبینه که اون هم از بعضی از رخدادها جلوگیری بکنه که در سطح منطقه در حال ظهوره. علل خصوص بعد از انتخابات عراق، ایران احساس میکنه که داره به شیوه دموکراتیکی از صحنه عراق به حاشیه رونده میشه و اسرائیل بیشتر با کمک کشورهای عربی داره فشار به ایران وارد میکنه و طرفی از جانب افکار عمومی داخلی ایران هم تحت فشار هست و بعد از به نوعی بن‌بست مذاکراتی که در وین در حال جریان است برای توافق احیای توافق اتمی، ایران احساس میکنه که نیاز داره که این پیام رو مستقیما به یک حلقه ضعیفی در بین بازیگران منطقه‌ای این رو انجام بده. اگر این رو مستقیما عراق یا بغداد انجام میداد و مسئولیتون رو میپذیرفت، تبعاتون بسیار سنگین تر بود و ممکن بود با نارضایتی های بیشتری در عراق مواجه بشه و این به نوعی نقض قرض می بود. اما در این میان با یک پیشینه ای که وجود داره که جمهوری اسلامی اقلیم کردستان را همیشه متهم کرده که از جانب آمریکا و اسرائیل اقلیم کردستان بر ضد منافع ایران عمل کرده، به گفته سران جمهوری اسلامی این حمله به این حلقه ضعیف و از این هم مطمئن بود که با مناسبت ها و روابط سیاسی و اقتصادی و حتی سربازی که قبلا با اقلیم کردستان داشته، شاهد واکنش آنچنانی و حتی نظامی از طرف اقلیم کردستان نخواهد بود. پس به این دلیل این پیام رو به آمریکا انتقال داد که سپاه پاسداران میتونه اگر این مذاکرات به بن‌بست برسه اونها رو هم هدف قرار بده و حتی به جریانات شیعه عراقی که هنوز ایران همون بازیگر قدرتمند در عرصه منطقه بلخصوص عراق هست. تمام اینها باعث شد که این دفعه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رسماً مسئولیت این حمله رو بپذیره و این پیام رو علل خصوص در اقلیم کردستان به حزب دموکرات کردستان منتقل کنه که اگر در منظومه منافع ایران عمل نکنه، که در شاهد هستیم که با جریان صدر و ائتلاف حاکمیت سنی ها یک بلوک قدرت رو تشکیل دادن و ممکنه اونها به سوی تشکیل حکومت پیش برن و ایران احساس میکنه که منافعش به خطر میفته، پس همه اینها باعث این شد که ایران این بار برخلاف گذشته که از طرف میلیشیاهای وابسته یا نزدیک به ایران حملات را علیه اربیل انجام میداد، این دفعه مستقیما این رو انجام بده. جدا از اینکه بعد از کشته شدن دو افسر عالی رتبه سپاه قدس در سوریه و وعده ایران برای تلافی و انتقام، این میتونه این حمله تمام این کارکردها رو برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشه.
میدونیم که اقدام ایران باعث واکنش‌های مختلفی شده. در داخل عراق مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق گفته که این کشور نباید به عرصه‌ای برای تسویه حساب‌های خارجی تبدیل بشه. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا هم روز یکشنبه گفتش که واشنگتن در تلاش است به عراق کمک کنه که توانایی موشکی برای دفاع از خودش رو به دست بیاره. فکر می‌کنید که این واکنش‌ها و اینکه احیاناً عراق صاحب یک سامان دفاع موشکی بشه دولت عراق رو در چه موقعیتی قرار میده؟
من فکر نمی کنم که این واکنش های جدی و یا به ایران هزینه آنچنانی رو تحمیل بکنه، چرا که ایران میدونه که در عراق حکومت در این مرحله موقت و یا انتقالی است و خود آقای مصطفی کاظمی که صحبت از دین میشه که جایگزین بشه با یک شخص نزدیک به فرد به اسم جعفر فرد که سفیر عراق در لندن هست، و از طرفی میدونه که آمریکا هم که میخواد با تغییر تحولاتی که صورت گرفته و جنگ روسیه و اوکراین نمیخواد یک درگیری در منطقه به وجود بیاد و آقای بایدن خواستار به سرانجام رسیدن مذاکرات توافق اتمی یا توافق اتمی در وین هست، پس میبینه که این دو بازیگر عمده نمیتونن واکنشی رو نشون بدن و این یک فرصت رو برای قدرتنمای جمهوری اسلامی گرفتن امتیازات بیشتر و نشون دادن عزم راسخ جمهوری اسلامی برای ایجاد مشکلات مهمی برای آمریکا هست، در حالی که تمام توجه اروپایی ها و آمریکا به جنگ روسیه و اوکراین معطوف شده. همه اینها باعث شده که سپاه پاسداران از یک جسارت بیشتری برخوردار بشه در این مقطع و علنا مسئولیت این حملات رو به عهده بگیره.
گفتگویی بود با پرویز رحیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
در پی توقف مذاکرات احیای برجام در وین پس از اعلام شرط جدید روسیه، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه 23 اسفند گفت مباحث باقی مانده نیازمند اخذ تصمیمات سیاسی از سوی واشنگتن است. آقای خطیب‌زاده با این حال اعلام کرد که حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران فردا به مسکو می رود. روسیه اخیراً از آمریکا خواسته است تضمین کتبی بدهد که پس از احیای برجام تحریم‌های غرب علیه آن کشور به دلیل تجاوز به اوکراین بر همکاری‌های اقتصادی و نظامی مسکو و تهران تأثیر نخواهد گذاشت. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد وخشیته استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیای مسکو داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد اهداف سفر وزیر امور خارجه ایران به مسکو جویا شدم. احمد وخشیته:
به نظر میرسه که مهمترین موضوع همون بحث برجام باشه که توی این سالهای اخیر هم همواره سفر مقامات ایران رو که به روسیه داشتیم، حتی سفر آقای رئیسی هم که به مسکو اومد، هدف اصلی موضوع برجام بود. امروز هم هدف اصلی همون موضوع برجام به نظر من هست، با این تفاوت که حالا شرایط دیگه تغییر کرده، یعنی یک چالش جدی بین روسیه و آمریکا شکل گرفته و درسته که تا پیش از این بین مسکو و واشنگتن این اجماع وجود داشت که باید به هر شکلی شده احیای برجام صورت بگیره، برنامه هسته‌ای ایران کنترل بشه و حالا به قولی مقابله بشه با اون بلند پروازی‌های هسته‌ای ایران در منطقه. اما اون چیزی که به خصوص بعد از بحران اوکراین مشاهدش هستیم این هستش که خب روسیه طلب تضمین‌هایی رو کرده از سمت آمریکا که در واقع طرف کاخ سفید طبق همون قول و قرارهای قبلی که با کرملین داشته بمونه و بحث تحریم‌هایی که روی پرونده اوکراین شکل گرفته روی این موضوع سایه نندازه. خب همین موضوع بحث اختلافی جدی رو بین مسکو و واشنگتن ایجاد کرده که خب اما اگرهای زیادی رو هم میشنویم درباره اینکه حالا روی کرده مسکو چه میتونه باشه به بحث احیای برجام، اصلا آیا قرار هستش که از برجام روسیه خارج بشه یا چه سناریوهای دیگه مطرح میتونه باشه. به نظر میرسه از همین جهت حتما خب یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین صحبت‌هایی که آقای امیرعبداللهیان میتونه داشته باشه همین موضوع بحث برجام باشه.
از طرف ایران تا الان واکنش‌هایی که صورت گرفته نسبت به موضع روسیه، یکیش موضع سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هست خطیب‌زاده که گفته که این مسئله رو میخوان در کمیسیون مشترک بررسی سیاسی کنن. امروز هم شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در توییتی نوشته که تا زمان تأمین مطالبات قانونی و منطقی خود و دستیابی به توافق قوی در مذاکرات وین باقی خواهیم ماند. به نظر شما اگر ایران پافشاری بکنه، یا ایران به هر حال یه طوری بتونه مذاکره کنه با روسیه که احیانا راضیشون بکنه، روس‌ها ممکن هست کوتاه بیان از خواستشون؟
ببینید، روسیه در زمانی که آمریکایی ها از برجام خارج شده، از این زمان آقای ترامپ، این روسیه بود که بیشترین تلاش رو کرد که ایران در برجام بمونه. مشخصا طرف روس به طرف ایرانی گفتش که اگر شما از برجام خارج بشین، دیگه نمیگه کسی که آمریکا ابتدا از برجام خارج شده، همه میگن که این ایران بوده که از برجام خارج شده. و تلاش هاش ادامه دار بود، تو دور پنجم و ششم تلاش مشخصی رو انجام داد و حتی توی همین ماه های گذشته. اما اون چیزی که امروز تغییر کرده این هستش، ببینید، همه طرفین به دنبال این هستن که بتونن یک بهره برداری به هر حال بکنن از فضای برجام. اون چیزی که اون برجام ابتدایی رو شکننده کرد این بود که ایران هیچ سهمی از بازار خودش برای آمریکایی ها تصور نکرد و همین موضوع شد که خب ایالات متحده از برجام خارج شد، چون هیچ سهمی نداشت که از اون منفعت ببره. حالا این فضا با توجه به درگیری که بین روسیه و آمریکا شکل گرفته، روسیه همین احساس رو برای منافع خودش داره. و خب باید توجه داشته باشیم، این روسیه بود که عربستان سعودی رو راضی کرد، این روسیه بودش که در واقع اسرائیل رو راضی کرد، همه اینها رو همراه کرد برای اینکه با احیای برجام توافق داشته باشن. و حالا اگر قرار باشه که سهم روسیه از بازار اقتصادی ایران بعد از فردای احیای برجام هیچ سهمی نداشته باشه، و یا اینکه اون ورود نفت ایران به بازارهای جهانی بدون اون برنامه مطلوبی که پیشتر صحبت شده بود از مسیر روسیه باشه و با یک هماهنگی بین مسکو و ریاض هم وجود داشته باشه، طبیعی هستش که تو این فضا خب روسیه خیلی گزینه مطلوبش نیست. اما از لحاظ امنیتی چرا؟ از لحاظ امنیتی حتما مسکو توجه داره که برنامه هسته‌ای ایران رو کنترل بکنه که یک بحران جدید در خاورمیانه شکل نگیره. اما الان ملاحظاتی که برای او به وجود اومده بحث ملاحظات اقتصادی هستش که داره و همین موضوع تضمین‌های یک طرف روسی از طرف آمریکایی می‌خواد. حالا اینکه ایران چقدر بتونه روسیه رو قانع بکنه، به نظر میرسه که این خب خیلی دشواره ما بخوایم درباره این الان صحبت بکنیم، چرا که این یک موضوع بین مسکو و واشنگتن. البته من فکر می‌کنم که ایران هم یک سری موضوعات اختلافی که بعضن می‌تونه داشته باشه و یا یک رفتارهایی که خب از جمله حرکتی که روز گذشته نسبت به کردستان عراق موشکایی رو پرتاب کردن مشاهده بودیم، این هست که خب ایران هم داره از این وضعیت استکاکی میخواد یک استفاده ای رو ببره به سمت منافع خودش. اما به نظر میرسه که خب فقط میتونه فضا بغرنج‌تر بشه و آن چیزی که مهم هست، ایران باید خویشتنداری بکنه و تلاش بشه که اون بین مسکو و واشنگتن به یک اتفاق نظر و اجماعی برسن، حداقل روی اینکه این بحث برجام بره به همون حالت پیش فرضی که از قبل بین مسکو و واشنگتن وجود داشته.
گفتگویی بود با احمد بخشیته.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اوکراین بعد از گذشت دو هفته همچنان شاهد حملات گسترده هوایی، زمینی و دریایی روسیه است و همزمان روسیه و اوکراین اعلام کردند دور جدید مذاکرات برای پایان دادن به دو هفته درگیری را امروز دوشنبه از سر خواهند گرفت. کیانوش فرید همکارم که این خبرها رو در واقع دنبال کرده در تماسی تلفنی همراه ماست تا بیشتر به این موضوعات بپردازیم. کیانوش، چه خبر تازه از آخرین درگیری‌ها و حملات؟
سلام به تو و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. امروز شاهین ما در 19 روز حمله روسیه به اوکراین هستیم. همچنان این منطقه در التهاب و جنگ به سر میبره. حمله های پی در پی داره گزارش میشه، از پایگاه های نظامی بگیر تا ساختمون های مسکونی در کیف و آژیر قرمزی که مدام داره در شهرهای مختلف کشیده میشه، به ویژه در پایتخت. جان کری سخنگوی پنتاگون صحبتی رو دیشب آخر شب انجام میده که یک جمع‌بندی خوبی از شرایط حملات هوایی که روسیه به اوکراین داره الان انجام میده. تأکید میکنه که روسیه خیلی هدفمند داره حملاتش رو گسترش میده. در صحبتاش اشاره میکنه به اصابت موشک به پایگاه نظامی اوکراین در مرز لهستان. این اتفاقیه که واقعا انگار در اروپا همه رو به نوعی شاخک‌های حساسیت‌هاشون رو بیشتر تکون داده. خب بر اساس گزارش‌ها و گفته‌های ایشون اون سومین تأسیسات نظامیه که در دو سه روز گذشته بهش حمله هوایی شده و در واقع الان سخنگوی پنتاگون میگه احتمال اینکه این حمله‌های هوایی هدفمند به تأسیسات نظامی و فرودگاه‌ها بیشتر بشه بیشتر و بیشتر و اصلا جا نمی‌خورن اگر این اتفاق بیفته. این در حالیه که رئیس جمهوری اوکراین آقای زلنسکی امروز دوشنبه از ناتو میخواد که باز هم برای چندمین باره که این تقاضا رو میکنه که بر فراز کشورش این منطقه پرواز ممنوع رو برقرار کنن و میگه اگه شما امروز آسمان ما رو نبندید مسئله زمانه و اینکه این راکت های روسی میتونه در سرزمین شما قلمرو ناتو فرود بیاد. آقای زلنسکی این حرفا رو داره زمانی بیان میکنه که حملات هوایی نیروهای روسی به پادگان آموزشی که در واقع در مجاورت مرز لهستان اتفاق افتاده خب خیلی خبرساز بوده، 35 کشته داده، 130 نفر مجروح شدن و این رخداد داره نشون میده که در واقع انگار جنگ به طرز خطرناکی داره به مرز لهستان به اروپا کشورهایی که عضو ناتو هستن نزدیکتر میشه. از آخرین حملات اگه بخوام بگم گزارش های زیادی میاد از در واقع حملات موشکی که امروز صبح شده در کیف، میگه که گزارش ها نیروهای روسی حتی به کیف نزدیکتر شدن علاوه بر حملات هوایی که داره میشه. یک ساختمان مسکونی مورد حمله قرار گرفته، درش کشته داده یک نفر کشته شده، زخمی داده و دارن ویدیوهایی که بیرون میاد نشون میده که دارن زخمی‌ها رو بیرون میارن تا یه حدی هم بیرون آوردن. و باز جای دیگه خبری هست که در همین کیف یک ویدیویی بیرون اومده که نشون میده که دودی از یک منطقه بلند میشه، ظاهرا یک برج تلویزیونی در غرب کیف مورد حمله قرار گرفته. از طرفی یک در واقع اطلاعات دیگه که بیرون اومده که اولش گفتم یک فرودگاهی در شمال شهر کیف مورد حمله قرار گرفته، بعد این رو رد کردن مقامات اوکراینی، گفتن که هدف اصلی در واقع یک کارخونه هواپیما سازی بوده. به هر حال جنگ همچنان با شتاب داره پیش میره در این منطقه.
و مذاکرات روسیه و اوکراین به کجا کشیده و چشم‌اندازی داره؟
ببین تنها کورسوی امید جهان البته الان همین مذاکرات هست که بین دو کشور آغاز شده. امروز دور چهارم این مذاکرات بوده. ویدیوهایی که بیرون اومده نشون میده که اینا از 10 صبح به صورت ویدیویی به وقت محلی مذاکره رو شروع کردن. مشاور رئیس جمهوری اوکراین در ویدیویی که دیروز هم منتشر کرده ابراز امیدواری میکنه و همچنان پافشاری میکنه که به دنبال آتش بس، به دنبال خروج کامل نیروهای روسی است و میگه امیدواره بتونه که در واقع به نتیجه برسن. میانجیگری ترکیه و اسرائیل این وسط است. کنار این مذاکرات امروز قرار مقامات آمریکا و چین در روم پایتخت ایتالیا با هم دیدار داشته باشن. هنوز جزئیاتی از این دیدار بیرون نیامده، اما آنچه که باعث نگرانی آمریکا است اینه که پکن داره به روسیه کمک میکنه. آقای زلنسکی باز هم خواسته که حتما بتونه دیداری با پوتین داشته باشه، درخواست چندمین بارش هست، اما از سوی کرملین هنوز این درخواست بی پاسخ مونده. اما تحلیلی که میشه در کل شاید باید بگم اینه که این مذاکرات در حالی داره انجام میشه، یک امیدواری هایی هم وجود داره، اما تحلیل ها اینه که آقای پوتین در واقع نیتش برای ادامه جنگ کمرنگ نشده و همچنان میخواد ادامه بده.
خب وقت چندانی نداریم، در حد 40 ثانیه وضعیت غیر نظامیان در اوکراین چگونه است؟
وضعیت واقعیتش اینه که بر اساس گزارش ها از آغاز حمله روسیه به اوکراین، امروز خبرهایی که ما داریم از 20 فوریه شروع شده، بالای 2500 نفر از ساکنان شهر بندری ماریوپول واقع در کنار دریای سیاه خب میدونی کشته شدن. امروز صلیب سرخ دیروز هشدارهایی رو میده که ده ها هزار غیر نظامی گرفتارن در این شهر و در واقع میگه بدترین سناریو داره اتفاق میفته و احتیاج دارن به اینکه کمک های بشر دوستانه به این منطقه بیشتر بشه. میگه مسئله کابوس مرگ و زندگی، غذاست، آب و دارویه که اینها احتیاج دارن. وضعیت در اونجا بله. به این صورت جا.
بله ممنونم از کیانوش فرید که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به تجاوز نظامی روسیه علیه اوکراین قرار داد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مارش جمهوری نام سومین اثر تئاتری رضا علامه‌زاده، فیلمساز ساکن هلند است که در حال آماده سازی آن برای 4 اجرا در آمریکا است. این نمایش موزیکال بازگو کننده بخشی از تاریخ 100 سال پیش ایران در اوایل سلطنت رضا شاه است و در آن 13 بازیگر ایفای نقش کردند. آهنگساز این اثر نمایشی موسیقیدان پیشکسوت اسفندیار منفردزاده است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از نمایش مصدق و جغد جنگ، مارش جمهوری سومین اثر تئاتری رضا علامه‌زاده، فیلمساز ساکن هلند است. خط داستانی این نمایش درباره معروف‌ترین کنسرت عارف قزوینی در گراند هتل خیابان لاله‌زار تهران نزدیک به 100 سال پیش است که مارش جمهوری نام گرفت. رضا علامه‌زاده پیامدهای این کنسرت را به صورت نمایشی برای اجرا بر صحنه آماده کرده و این اثر تئاتری با هجوم پلیس به یک قهوه‌خانه در همدان 90 سال پیش و دستگیری قهوه‌چی آن و شکستن گرامافونش آغاز می شود. جرم قهوه‌چی پخش صفحه سرود مارش جمهوری ساخته عارف قزوینی با صدای قمرالملوک وزیری بود که برای نخستین بار 8 سال پیش از آن توسط عارف در کنسرت جمهوری اجرا شده بود. در طول این نمایش تماشاگر در می‌یابد که مارش جمهوری که شنیدن صفحه آن 5 سال پس از تاجگذاری رضا شاه ممنوع اعلام شد، به سفارش خود او زمانی که سردار سپه بود به وسیله عارف قزوینی ساخته شد. آقای علامه‌زاده که در حال حاضر در آمریکا به سر می‌برد درباره سومین اثر نمایشیش اینطور به رادیو فردا گفته.
عنوان این نمایش هست مارش جمهوری. مارش جمهوری عنوان یک کنسرت بسیار باشکوه و بزرگ در گراند هتل تهران بوده در سال 1302، یعنی 2 سال بعد از کودتای سوم اسفند که شرایط ایران به طور کل آغاز به تغییر کرد. در اون سال رضاخان سردار سپه از عارف که اوج شهرت و محبوبیتش بود میخواد یه اپرت یا کنسرت در دفاع از جمهوری بنویسه و اجرا کنه. با عارف این کار رو میکنه. قصه من سالهای پایانی زندگی عارف است، موقعی که قمرالملوک وزیری 1110 میاد همدان، کنسرت باشکوه اونجا میده، عارف رو دعوت میکنه. ماجراش مفصله. در واقع قصه سالهای آخر زندگی عارف قزوینی، شاعر ملی و دلسوخته وطن، و رابطهش با قمرالملوک وزیری که این کنسرت میده. اونایی که کارهای منو دنبال کردن میدونن که من در مورد عارف مطالب بسیاری منتشر کردم در طول 40 سال گذشته، از مقاله حتی کتاب دارم در این رابطه. این هستش که من همیشه آرزو داشتم یک روز این کارو بکنم و خوشبختانه دوستانی همت کردن و این امکانو برای من فراهم کردن. پشتیبانی دانشگاه استنفورد، دکتر عباس میلانی، حمایتش از این طرح که ما یه اجرای اصلیمون در این دانشگاه خواهد بود، شخصیت‌های دیگه از جمله بیژن شاه‌مرادی که میدونید سالیان سال تهیه کننده بسیاری از کارهای من بود، این امکان فراهم شد. چون خیلی هم کار سنگینی نیست، الان یه ماه و نیم من اینجا تمرین دارم، بعد دیگه امیدواریم که 4 اجرا رو ما در دانشگاه UCLA، در سان دیگو، در اورنج کانتی و نهایتاً در دانشگاه استنفورد انجام بدیم. وقتی صحبت عارف میشه، صحبت تصنیف‌های وطنی میشه و میدونید که موسیقی چقدر تو این قضیه مهمه. اسفندیار منفردزاده، یار همیشگی من، این قضیه کار میکنه.
در اثر نمایشی مارش جمهوری 13 هنرمند تئاتر و سینما که برخی از آنها در دو نقش ظاهر می شوند بازی می کنند که از آن جمله می توان به ناصر رحمانی نژاد بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر اشاره کرد که نقش دوران سالخوردگی عارف قزوینی شاعر ملی را بازی می کند و دیگری شبنم طلوعی بازیگر شناخته شده تئاتر و سینماست که در نمایش مارش جمهوری در نقش قمرالملوک وزیری ظاهر می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که
یه مرد فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
خب عزیزان، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.